دریافت صدای این رسانه دینی را
می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین رسید. جناب اموال سینا در مورد ورزش می فرماین معظم و تدابیر حفظ و صحه ار ریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه شفا از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیدوارم که دقایق پیش رو همراه ما باشید. در خدمت جناب آقای دکتر حسن اکبری هستیم، متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محقق طب سنتی. صحبتمون رو شروع میکنیم با آقای دکتر اکبری. سلام ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی جناب آقای عباسی عزیز
ارادت.
و تشکر میکنم از همکاران خوبتون که فرصتی و دقایقی رو فراهم میکنم ما در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، رسیدیم به اعراض نفسانی.
بله.
اصلا اعراض نفسانی چیه؟
بله.
منظور چیه؟ یه توضیح مجمل و
اول بریم. بله. اول این که حکما مخصوصا جناب شیخ الرئیس ابوعلی سینا معتقدن که 6 ضروریت برای سلامتی وجود داره، 6 ضرورت در واقع به درست ترش، و این 6 ضرورت هوا بود، اطعمه و اشربه بود، عرض کنم خدمت شما خواب و بیداری بود، حرکت و سکون و ورزش بود و احتباس و استفراغ بود. و اما در خصوص اعراض نفسانی، اعراض نفسانی یعنی حالات روحی مثل غم و شادی و امیدواری و یأس و فرض بفرمایید که عصبانی شدن و اینا هم اعراض نفسانی هستند. جناب شیخ الرئیس ابوعلی سینا میفرمایند اعراض نفسانی که حالا باز خوب یادم افتاد، یکی از مهمتریناش ترس و هم و غمه که حالا همه اینا تعریف داره. جناب شیخ الرئیس ابوعلی سینا میفرمایند که اعراض نفسانی 2 تا مشخصه خیلی مهم دارن. این 2 تا مشخصه مهم اینه که یک این که اثرشون آنیه و دوم این که اثرشون عظیمه، خیلی اثر بزرگی میتونه داشته باشه. مثلا شما حتما شنیدین که با یه خبر بد ممکنه یه نفر اصلا یهو از دنیا بره. آنی بله. یعنی یه خبر بد و همین الان سریع به یه نفر بگن، همین ممکنه باعث بشه که یهو روح از بدن مفارقت بکنه. بله. و فرد بمیره. یا برعکس از اون خبرهای خیلی خوب هم ممکنه یه همچه اثری داشته باشه. پس این ورود و خروج روح به بدن میتونه اگه خیلی آنی باشه و خیلی شدید باشه میتونه باعث در واقع اثرات خیلی عمیقی در سلامت ما باشه. به خاطر همین الان دانشمندان معتقدن که اتفاقا یکی از نقش‌های اصلی پزشکی که جناب رازی زکریای رازی تاکید میکنه، میگه اولین وظیفه پزشک ایجاد آرامش و ایجاد اطمینان و خوشحالی در بیماره. حالا بیمار هر بیماری داره. بله. پزشک با اون فن خودش باید اول به بیمار یه آرامشی بده که بیمار یه حالت اطمینان و آرامشی، یه در واقع سکینه‌ای ایجاد بشه براش، بعد بیاد شروع بکنه برای مثلا درمان اصلاح تغذیه گیاهان دارویی، حتی داروهای شیمیایی میخواد بده، بعد میخواد اعمال یداوی انجام بده که اعمال یداوی از یک روغن مالی بدن شروع میشه تا به جراحی های بزرگ، همه اینا هستش. همینجا هم یه اشاره بکنم که یادتون باشه من لابلای حرفا هم از طب جدید میگم هم از طب قدیم میگم، چون مفارقت بین اینا وجود نداره. علم یکیه، علم پزشکی. الان معتقدن که اتفاقا نکته مهمی، حالا بحث اعراض نفسانی اومد اینجا، اتفاقا از هر دوی این طب جدید و طب قدیم ما استفاده میکنیم. ببینید ما یه بحثی رو داریم به نام مدرن مدیسین که درست. الان پایش هم اصطلاحا میگن اویدنس بیس مدیسین هست، یا طب متکی بر شواهد یا مبتنی بر شواهد. و یه طبی هم داریم مثلا میگیم طب سنتی. دانشمندا اومدن بعد از جنگ جهانی اول و دوم بررسی کردن، گفتن که چی شد که بشر یهو مثلا تو دو تا جنگ جهانی این همه آدم کشته شدن. بعد گفتن که این علتش صنعتی شدن و مدرنیسم بود و به فراموشی سپرده شدن سنت‌های خوب و درست بشر بود. یعنی بشر که اومد در واقع تو دنیای مدرن، محبت‌ها کم شد، بعد اون مثلا همسایه از همسایه باید خبر داشت دیگه، اونا از بین رفت و اینا عراض نفسانی ایجاد میکنه. مثلا الان شما میبینید توی یه ساختمونی تو همین تهران خودمون یا شهرهای بزرگ، مثلا توی ساختمونی 15 تا همسایه، طرف بعد 10 سال همسایه بالای خودش رو نمیشناسه. و قدیم اینطور نبود. دانشمندای جامعه شناسی اومدن گفتن که ما بیایم یک پست مدرنیسم درست کنیم. حالا در پزشکی هم الان ما اینو مطرح کردیم، یعنی اینو من به عنوان یک در واقع کار مطرح کردم که ما در دنیای پزشکی هم بیایم این کار انجام بدیم. بیایم چیکار بکنیم؟ بگیم تمام خوبی ها و پیشرفت های علمی طب مدرن رو بگیریم، ازش استفاده بکنیم، از اون ور سنت های فراموش شده ای که خوب بوده و به نفع بشر بوده اینها رو هم بهش اضافه بکنیم، اسمشو بذاریم پزشکی پسانوگرایی. یعنی در واقع میشه پست مدرن مدیسین. که این توی اتفاقا تو بحث اعراض نفسانی خیلی کمک میکنه. یعنی وقتی که ما بیایم خونه هامونو، اگر اون خونه هایی که قبلا داشتیم به ما آرامش میداد، ولی این خونه های قوطی کبریتی 40-50 متری 60 متری داره ما رو اذیت میکنه و ما رو افسرده میکنه، ما بیایم در واقع اگه میخوایم خانه سازی بکنیم، خونه سازی هامون بره توی محیط های بازتر. درسته یکم از مرکز شهر رو دور میشیم، رامون دور میشه، ولی در عوض آرامش روحی پیدا میکنیم. الان آقای عباسی عزیز خیلی هستن مثلا توی این تهران و شیراز و اصفهان و مثلا شهرهای بزرگ کاری ندارن، فرد مثلا 60 سال شده، بازنشستم شده، میتونه بره یه جایی رو آباد بکنه، یه زندگی خوبی برای خودش درست بکنه، خانواده هم مثلا بچه هاش و نوه هاش هم آخر هفته بیان آرامش روحی اعراض نفسانی خوب بهشون دست بده. مثلا میبینی توی آپارتمان 50 متری وسط تهران تو تای اقیانوس دود داره زندگی میکنه و افسرده هم شده، چون بعضیاشون به من مراجعه میکنن. پس بنابراین ما باید یک تغییری در فرهنگمون ایجاد کنیم که این اعراض نفسانیمون درست بشه. به قول شما صدا و سیما، یا من دیدم خیلی قشنگ میگید حال دلتون خوب بشه.
بله آی دکتر، اصلا چی شد به اعراض نفسانی رسیدیم؟ اعراض نفسانی یعنی اینقدر تأثیرگذار هست که شما مجبور شدید که یک برنامه رو بهش اختصاص بدین؟ یه
تونلی زدیم به اعراض نفسانی. ببینید بچه هایی که الان توی وضعیت در واقع امروزی و صنعتی ما تو آپارتمان ها زندگی میکنن، مثلا پدر و مادر هر دو شاغلن، صبح بچه رو حالا اگه یه مقدار بزرگتره بالاخره میتونه خودش اداره بکنه، میذارنش تو خونه و حالا یا یه دونه یا دو تا بچه، خب از اون طرف یا بچه رو میذارن مثلا یه جایی که پدر مادر به هر حال نمیبینن بچه رو، و این شرایط زندگی سنتی برای بچه یک حالت در واقع اعراض نفسانی ایجاد میکنه که میتونه آمیخته ای از افسردگی، یه مقدار نگرانی و استراب و یه مقدار این که به هر حال یه حالت غم به بچه دست میده. خب بعد دانشمندا اومدن روی موضوع کار کردن، مقالات متعددی الان در دنیا وجود داره که همین بچه‌ای که دچار افسردگی میشه، دچار یأس میشه، دچار غم میشه و دچار در واقع حالت دوری از مخصوصا مادر، حالا پدر رو بچه ها دوست دارن ولی وابستگی به مخصوصا در سن پایین تر به مادر خیلی بیشتره. خب مثلا فرض کنید یه بچه 3 ساله 4 ساله چقدر به مادرش وابسته است و این مادر مجبور ساعتهایی رو بچه رو بذاره و بره به هر حال دور بشه از خانواده و خب این ثابت شده که باعث میشه سیستم ایمنی بچه در واقع قدرتش کاهش پیدا میکنه. بله. و همین بچه مستعد میشه به ویروس هایی مثل در واقع رسپیریتوری سنسیشیال وایروس، اینا که عوامل ویروسیه در واقع دیابت نوع 1 هستن، اینها میان در واقع بیشتر به این ویروس ها مبتلا میشن، ایمنیشون ضعیفتره و میتونن مبتلا بشن به در واقع دیابت نوع 1. پس یکی از راهکارهایی که جلوی در واقع دیابتی شدن بچه ها رو میتونه بگیره اینه که مادرها با بچه بیشتر زمان بیشتری رو سپری بکنن. حتی در بعضی از کشورها اجازه میدن که مادر بچه رو ببره سر کار همراهش باشه ولی به کارش هم برسه در جایی که امکانش هست، برحال این تمهید، چون دیدن که درسته. بچه ها آسیب میبینن، همین بچه باید فردا بشه مهندس، بشه قاضی، بعد اگه یه آدمی بچهی بشه که دوچار اعراض نفسانی شده و دوچار آسیب های روی شده در زندگی آیندهش تأثیر میذاره و این میتونه در واقع اون سطح قدرت انسانی کشور رو کاهش بده. واسه همین دانشمنده الان برای اینا دارن برنامه ریزی میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف سپاسگزاریم. تا پایان همراه ما باشید.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
بسیار متشکرم از همراهیتون با برنامه شفا. این برنامه کاریست از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. سوالهای خودتون رو در هر زمینه‌ای که هست بفرمایید مطرح بکنید. این شماره های ماست: 025-329-10551 و 329-10552. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 هست. اما شنونده ارجمندی سوال کردند که سلام بر مسئولان شفا، من سال هاست هر چند وقت یک بار پوست انگشتای دستم ترک میندازه، زانون پوست پوست میشه و میخاره، کف دست و پام هم همیشه داغه، لطفا راهنمایی بفرمایید.
بله، فکر میکنم این عزیز، حالا البته خب ما اطلاعات سنی و جنسی و اینها رو نداریم، الان نمیدونیم چند سالشونه، نمیدونیم آقا هستن خانم هستن، اینها خب مهمه، ولی مجموعه چیزهایی که فرمودن به نظر میرسه یک حالتی مثل اگزما مطرح باشه و درمان اگزما در درجه اول همون سته ضروری است که براتون عرض کردم باید رعایت بکنن که سیستم ایمنی در واقع شناختش بهتر بشه، درست بشه و واکنش اضافی نشون نده. اصطلاحا هم به بیماری های اگزمای ما میگیم بیماری های افزایش حساسیتی. این بیماری های افزایش حساسیتی در طب جدید درمانشون کنترل اون در واقع افزایش حساسیت با داروهای مثل کورتون هستش، ولی در طب سنتی ما بیشتر میایم انرژی سلول ها رو افزایش میدیم که شناختشون بهتر بشه، اضافه بر سازمان فعالیت نکنن که موجب اگزما بشه. حالا در صورت از هر دو اینا ما باید استفاده بکنیم. اوایلش معمولا مجبوریم یه مدت داروهای شیمیایی رو میدیم اگه خیلی شدید باشه، مثل همون محلول بتامتازون که خیلی محلول تقریبا رقیقی هست و خیلی کورتونش زیادی نداره، ضمن اینکه موضعیه و عوارض چندانی نداره، ولی بعدن با اصلاح تغذیه، گیاهان دارویی و همچنین عرض کنم خدمتتون که حجامت‌های آلرژی و نالرژی میتونیم به اینا کمک کنیم که شناختشون بهتر بشه و یه مقدار این که این اعراض نفسانی شد درست بشه.
بسیار خیلی مخلصیم، ارادت داریم آقای دکتر، بزرگواری کردین. شنوندگان ارجمند، گفتگو کردم با جناب دکتر حسن اکبری، متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محقق طب سنتی. از همراهیتون سپاسگزاریم. امیدوارم که این برنامه مورد استفاده شما علاقمندان واقع شده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
روی جاده پا بذاریم کوله بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودن، وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر توی آینه فردا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن، قرآن، نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم محضر همه شما خوبان، علاقمندان برنامه یک قطره از دریا. امیدوارم مهیای شنیدن یک نمایش زیبا و ارتباطش با کتاب زندگی قرآن کریم باشید. یه چیزی رو شاید همه ما تو زندگی خودمون یا دیگران تجربه کردیم و به عینه دیدیم، اونم اینه که دروغ برای همیشه پایدار نیست. بعد چند وقت دروغگو یه کارهایی انجام میده، یه حرفایی میزنه که پرده از روی حقیقت بر میداره. دلیلش چیه؟ دلیلشو بدونیم خوبه، کمکمون میکنه. دلیلش اینه که جهان هستی یک نظام دارای اجزایی به هم پیوسته است. هر حادثه‌ای که در این عالم رخ میده یه مقدماتی داره، یه پیامدهای بسیاری داره، اینا همه به هم وصله. به طوری که اگر در اجزای این سلسله اتفاقات یه خللی پدید بیاد، همش مختل میشه. به همین جهت اگر انسان حقیقتی رو از حقایق پنهان کرد، خلافشو گفت، دروغ گفت، چون نمیتونه تمام آثار و لوازم اون دروغ رو پنهان بکنه، دروغی که گفته در نهایت آشکار میشه. در واقع خیلی ساده بخوام بگیم، دروغگو فقط میتونه حواسش به خود مورد دروغ یا بعضی از لوازم اون باشه، اما نمیتونه حواسش به همه لوازم اون دروغی که گفته باشه. به همین خاطر یه روزی میرسه که بعضی از این لوازم آشکار میشه و دروغش فاش میشه. با این مقدمه یه نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم که شهین خانوم توی زندگی خودش با همسرش آقا وحید چه تعاملی داشته، سر یه جریانی با سرویس طلا چه کار کرده و الان یه دونه دروغ کوچولو توی این زندگی تبدیل شده به چه مسئله بزرگی. با هم دیگه بشنویم.
چی کار کنم؟ زندگیم داره از هم میپاشه. موندم، وا موندم. شهین جان، خواهر بزرگتر منی، درست، ولی میشه دقیق به من بگی چه خبره؟ شاید بتونم کمکت کنم. همش از یه اتفاق کوچیک شروع شد. میخواستم مبلمان خونه رو عوض کنم، وحید پول نداشت، منم سرویس طلامو فروختم، گفتم این وامه، وام گرفتم. واسه خودم گفتم قسط میگیرم از وحید، با همونا خورد خورد طلا میخرم میذارم سر جای سرویس. اما هر روز طلا گرونتر شد، هی گرونتر شد. با اون پول یک پنجم طلاهارم نتونستم پس بگیرم. خب بعدش، بعدش چی شد؟ بالاخره یه روز وحید اومد که آره، دارم فلان سرمایه گذاری رو میکنم، به پول نیاز دارم، میخوام طلاها رو بفروشم. بگرد بگرد، مثلا طلاها نیست، مثلا دوز برده لابد.
وای، تو به بهش نگفتی چه خبره؟ یعنی الکی گشتی دنبال طلاها که نیست؟ یعنی چی؟
آره، بعدش وحید شک کرد به کبرا خانم که میومد خونه ما برای کمک کردن تو کارا. یعنی به اون که نه، به شوهرش شک کرد. بعدش هم رفت ازش شکایت کرد.
یا خدا، شکایت؟ شکایت کرد؟
آره دیگه بابا، شکایت کرد. پلیس اومد، پلیس رفت. آخرش به وحید گفتن که اشتباه میکنه، کاری ناوا نیست. منم خیالم راحت شد. اما امروز شنیدم وحید رفته محل کار طرف، قیامت رو انداخته که میگیرم، میکشم، میبندم.
شهین، تو بازم هیچی نگفتی؟ یعنی نمیخوای به وحید بگی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی هنوزم سکوت؟
آخه اگه بفهمه، میدونم عصبانی میشه، میدونم بعدش ممکنه 1001 تصمیم بگیره. من نمیخوام.
خواهر، یه دروغ گفتی، دیدی داره چه بلاهایی سرت میاد. این دفعه وحید باید طرفو بزنه، بکشه، بعد تو بگی.
زبونتو گاز بگی، خدا نکنه.
همین الانم دیره. پاشو، پاشو برو پیش وحید، سیر تو پیاز ماجرا رو براش بگو. اصلا 5 دقیقه هم به نظر من 5 دقیقه است. بیا از همین پارک راه بیفتیم بریم خونه شما. منم باهات میام. اصلا اگه دلت بخواد من سر صحبتو باز میکنم. خوب؟
بله، باید تحسین کنیم دوست عاقل شهین خانومو، کار خوبی داره انجام میده. دعوتش میکنه، میگه ببین همینجا حقیقت رو بیا به شوهرت بگو با هر هزینه‌ای که داره. ولی خب شیطون نمیذاره، دائم شهین خانومو وسوسه میکنه که اگه راستشو بگی هزینه‌اش سنگینه. بله، بالاخره یه دروغ گفتی، یه هزینه‌ای درست کردی. افشای این دروغ بدون هزینه نیست، ولی به قول قدیمی‌ها جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. بنابراین کار درست همینه، همینجا خاتمه بده و الا دامنه این دروغ ببینید تا کجاها داره پیش میره. ممکنه حتی یه دفعه پای قتل وسط بیاد، همونطور که تو این نمایش شنیدیم. این نمایش ما رو شاید یاد این فراز از آیه 18 سوره مبارک یوسف میاندازه. با هم بشنویم.
و جاء علی قمیصه بدم کذب،
و پیراهن او را با خونی دروغین آغشته ساخته نزد پدر آوردند.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، برادران یوسف همونطور که همه شنیدید، فیلمش هم شاید دیدید، اینها تلاش میکردن یه جور پنهانکاری کنن، یه جور دروغگویی بکنن و یه خون دروغین بر روی پیراهن یوسف ریختن، آوردن پیش پدرشون حضرت یعقوب. خب ببینید، این دروغ که از اون دروغهای خیلی جالبه، چون از همون ابتدا اینا رو رسوا کرد. نقل شده وقتی یعقوب پیامبر این پیراهن رو دید، گفت این گرگی که پسر منو دریده چه گرگ مهربانی هم بوده، چون هیچ جای این لباس جای پارگی دیده نمیشه. چطور شده که لباس خونی شده ولی پاره نشده؟ مگه نمیگید گرگ دریده؟ گرگ کارش درندگیه. بنابراین میبینید کسی که میخواد دروغ بگه خیلی از اوقات جوانه و امر رو نمیتونه به طور کامل محاسبه بکنه و گاهی از همون ابتدا رسوا میشه. حالا فرض کنید اینا این لباس رو پاره پاره هم میکردن. مثلا فرض کنید که حضرت یعقوب هم ابتدا فکر میکرد که واقعا یوسف رو گرگ داریده. حالا یه احتمال دیگه. خب تجربه ما تو زندگی چی میگه؟ در نهایت این دروغ یه روزی رو میشد. چرا؟ چون گفتیم جهان هستی یک سلسله است از اجزای به هم پیوسته و به هم مرتبط. یه جای کارو پنهان میکنی اما از جای دیگه میزنه بیرون. این واقعه به وقایع دیگری متصله، تو نمیتونی همه رو بپوشونی و به هر حال هیچ وقت آفتاب برای همیشه پشت ابر نمیمونه. بله فعلا طرف دلش خوشه، میگه هوا ابری، آفتاب دیده نمیشه، اما بالاخره ابرها تو آسمون درگذرن. یه سری به آسمون بالا بکنیم میبینیم که ابرها به تعبیر قرآن کریم تمر رو مر سحاب، اینطوری ابر میگذره که اصلا ضرب المثل میشه برای چیزی که سریع میگذره، میگن مثل ابر تو آسمون در حال حرکته. بنابراین آفتاب حقیقت پشت ابر نمیمونه، اگرم جایی خدایی نکرده دروغی گفته باشیم که آسیب‌هایی به ما زده باشه، از همونجا تلاش بکنیم جلوی ضرر رو بگیریم، حقیقت رو بگیم. بهتر از آن است که بگذاریم این دروغ هزینه‌های بیشتری به ما تحمیل بکنه. در پناه قرآن سرفراز و پاینده باشیم.
اونی که تو باب قرآن میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
www.radiomaore.ir
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت شما و عزت و عظمت اسلام و مسلمین و آرامش همه کشورهای اسلامی را می‌خواهم و به شما عزیزان یک نصیحت پدرانه، یک نصیحت برادرانه می‌کنم، با اون این که راه خودتون را ادامه دهید و همونطور که شما موجب سرفرازی ایران شدید، با اخلاق خوب، با اعمال خوب، با برخورد خوب با هموطنان خودتون، این معنا را، سرفرازی را برای خودتون در پیشگاه خدای تبارک و تعالی هم اثبات کنید. پیروزی مهم است، لکن ادامه پیروزی مشکل است و مهمتر. شما به حمدالله امروز جوانانی هستید که به این کشور آرامش دادید و می دهید و این مطلب را ادامه بدهید با روی گشاده برای مردم و با ایمان قوی، که از ایمان قوی این اخلاق صحیح و رفتار صحیح پیدا خواهد شد. و من امیدوارم که شماها نسلاً بعد از نسل این ایده را داشته باشید و ایمان را حفظ کنید و به سلف خودتون یاد بدید که ایران ان شاء الله پیروز باشد تا آخر. و من امیدوارم که کشورهای دیگر اسلامی که خودشون را در قید و بند طبیعت قرار داده اند، هر کدام این طور قید و بند را دارند، این قید و بندها را بکسلانند و با برادران ایرانی خودشون در این جهاد اکبر هم قدم باشند تا در جهاد با ابرقدرت ها هم پیروز شوند. و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که این دولت هایی که در کشورهای اسلامی حکومت می کنند آنها را بیدار کند و اینطور ذخایر خودشون را در طبقه افلاس نگذارند برای قدرت ها و با روی گشاده ذخایر ملت فقیر خودشون را به قدرت های بزرگ تقدیم نکنند و توجه کنند به اینکه امروز تکلیف این است که همونطور که ایران قیام کرد و پیروز شد و دیدید که نتوانستند قدرت ها با او مقابله کنند، شماها هم، دولت ها هم، ملت ها هم با ایران هم قدم باشند، تا اینکه ان شاء الله اساس ظلم از بشر برچیده بشد.
مثل باران پر از جران